سع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما العلی العظیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد تکب العروة وقال بشاملها والله سمیع علیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من النور والذین کفروا اولیاءهم یخرجونهم من النور الی الظلمات اصحاب النار هم فیها خالدون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا العبد المعین الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد وآل محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجوان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله و سلام علی محمد و عجل فرجهم. در بحث فقه درس 51 رسیدیم به بحث شفعه، اجاره، جعاله و سرقفلی. شفعه چیه؟ می‌فرماد اگر دو نفر ملکی را با هم شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را بفروشد، مثلا یه خونه است، سه دونگش مال یه نفره، سه دونگش مال یه نفر دیگه است، اون یکی سهم خودش را بفروشه به یه شخص دیگه با شرایطی که در کتب مفصل فقهی آمده است، شریک دیگر حق دارد سهم شریک را تملک کند و قیمتی را که مشتری پرداخته است به او بدهد. به این حق حق شفعه میگویند. یعنی شما با یه نفر یه خونه رو دو سدونگ سدونگ شریک هستید، اون آقا میاد سدونگ خودش رو میفروشه به یه شخص دیگه، شما اون پول رو میتونید برگردونید به اون خریدار و خونه رو تصاحب کنید. این حق شفعه بهش میگن. یا یه باقی رو مثلا سدونگ سدونگ یا بالاخره هر جوری با هم اون شراک شریک وقتی میفروشه به دیگری، شما حق دارید باغ رو تصاحب کنید، منتها پول اون آقایی که خریده رو بهش بدید، بگید آقا این پول نه، اینجا مال منه، من حق شفعه دارم اینجا. بهش میگن حق شفعه. حق شفع تنها در صورت فروش ملک است. بنابراین اگر یکی از دو شریک سهم خود را به دیگری ببخشد یا مصالحه کند یا مهریه همسرش قرار دهد، حق شفع برای شریک دیگر وجود ندارد. فقط در صورتی که بفروشه. اگه هدیه کنه به کسی نمیتونه بگه آقا به هدیه که من تملک میکنم به هدیه مال من، نه. میگه اگه ببخشه، مصالحه کنه یا مهریه قرار بده نمیشه. حق شفع تنها در ملکی است که دو نفر شریک هستند وجود دارد، نه بیشتر. بنابراین اگر مثلا یکی از سهامداران یک شرکت که افراد متعددی در آن شریک هستند سهم خود را بفروشد، برای سایر شریکان حق شفع وجود ندارد. میگه فقط دوتا باشن اینجوریه، اگه چند تا شریک باشن این حق شفع دیگه نیست. حق شفع در مالی است که به صورت مشاع با هم شریک هستند. بنابراین اگر یکی از همسایه ها ملک خود را بفروشد، برای همسایه حق شفع وجود ندارد. این باید مثلا یک جا باشه، اینکه همسایه من بفروشه من حق شفع دارم، نه. باید یک جا باشه که شریک باشه، اون حق شراکت بهش بگیم. به عنوان حق شراکت میتونه تصاحب کنه پولشو. حالا برخی از موارد شفعه رو اینجا گفتن که این رو بگیم تا برسیم بحث بعدی، که بحث اجاره است که مهمه. بحث اجاره، چون بحث اجاره معمولا الان چی میگیرن؟ رهن. این پول رهن اگه درست انجام نشه ربا میشه. حالا اینو بذارید تموم کنیم. حالا چون خیلی مبتلا به نیست شفعه، فقط بدونید مسئلش رو. میگه نوع مال و حکمش چیه در شفعه. غیر منقولات قابل تقسیم مانند باغ، مزرعه و خانه. غیر منقولن، اینا نمیشه جای نقل کرد بردیم ور اونور. منقول اونیه که میشه انتقال بدی به این ور اونور. غیر منقول اونیه که نمیشه حرکت بدی، ولی قابل تقسیمه. مثل چی؟ باغ، مزرعه، خانه. حق شفع در آن وجود دارد. خب غیر منقولات غیر قابل تقسیم مانند چی؟ راه‌ها، جوی‌ها، دهلیزهای باریک که اینا رو نمیشه تقسیم کرد دیگه. حق شفع محل اشکال است اینجا، و احتیاط آن است که شفیع رضایت مشتری را فراهم کند و مشتری هم درخواست او را اجابت نماید. یعنی 100% نیست اینجا حق شفع. اونجا میتونست تصاحب کنه، شرعی اشکال نداشت. در مثل راه‌ها، مثل نهرها، میگه اینها که غیر قابل تقسیمه، غیر منقول و غیر قابل تقسیمه، اینجا حق شفع خیلی میگه محل اشکاله که آیا طرف حق داره نداره. اموال منقول مانند اتومبیل، حیوان، لباس، لوازم منزل، اینا شریک باشه کسی، حق وجود حق شفع محل اشکال است اینجا هم. مثل اتومبیل، حیوان، یه ماشینی رو شریکم با هم، آیا بخواه حق خودشو بفروشه این حق شریک حق شفعه داره؟ میگه اینجا خیلی معلوم نیست. و احتیاط آن است که شفیع رضایت مشتری را فراهم کند، مشتری هم درخواست او را اجابت کند. ملک تقسیم شده مانند باقی که تقسیم شده، هرچند هنوز با دیوار و امثال آن سهم هر کدام از هم جدا نشده باشد، حق شفع وجود ندارد. میگه تقسیم شده، مشخص شده، حالا دیوار نکشیدن ولی میتونن دیوار بکشن. ببینید یه موقع خونه است، نمیشه نصف کرد خونه رو، اما یه موقع باغه، جوریه که قابل قسمته، میشه دیوار کشید، تقسیمم شده، آقا از اینجا تا اینجا مال من، اینجا تا اونجا مال تو. اینجا میگه دیگه حق شفعه وجود نداره. اگه نه یه باقی بود تقسیم نشده باق، دو نفرن شریکم با هم، اونجا حق شفعه هست. چند تا مسئله هم از اجاره بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. اجاره: هرگاه شخصی منفعت چیزی را ملک دیگری کند، منفعتش رو، و در مقابل آن چیزی بگیرد، به این عمل اجاره میگویند. یعنی استفادهش رو بده در مقابلش پول بگیره، نه اصلش رو بخواه بده. قرارداد اجاره: اگر اجاره دهنده به مستأجر بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، صحیح است. حتی اگر چیزی هم نگویند بلکه صاحب مال به قصد اجاره دادن آن را به مستأجر تحویل دهد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، صحیح است. یعنی لفظم نگن باز درسته. مثلا کلید خانه را به او بدهد و او هم بگیرد، اجاره منعقد میشه. شرایط مال مورد اجاره: چیزی که اجاره داده می شود باید دارای شرایطی باشد، از جمله معین باشد. پس اگر بگوید یکی از اتاقهای این خانه را به تو اجاره می دهم، صحیح نیست، مشخص نباشه کدوم اتاقه، میگه باید معین کنه. مستأجر باید آن را ببیند یا طوری خصوصیات آن گفته شود که کاملا معلوم باشد. از چیزهایی نباشد که با استفاده از آن اصل مال از بین می رود. پس اجاره دادن نان و میوه و سایر خوراکی ها صحیح نیست، چون اصلش از بین میره. اونجا دیگه اجاره معنا نداره که. احکام اجاره: در اجاره باید مدت استفاده از مال معین شده باشد. مثلا بگوید یک سال، یک ماه، یک روز، مدتش باید مشخص باشه. دو، اگر صاحب مال چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید اجاره بها را بپردازد. پس اگر کلیدو گرفت 6 ماه نشست تو خونه، گفت من 6 ماه دیگهش نمیتونم چون یه سال قرارداد دارن، شرعاً موظفه اون 6 ماه دیگه رو پرداخت کنه قسط پولشو، مگر اینکه طرف راضی باشه که دیگه اون خب یه بحث دیگه است. اگر کسی کارگری بگیرد که در روز معینی کاری رو انجام دهد، مثلا آجرها رو داخل ساختمان ببرد و آن کارگر سر کار حاضر شود اما کاری به او محول نکنند، مثلا آجر نباشد که داخل ساختمان ببرد، باید مزد او را بدهد. چون اجاره کرده این باید پولش پرداخت بشه. هرگاه صنعتگری چیزی را گرفته، مکانیک چیزی را گرفته درست کنه، چیزی را گرفته ضایع کند، خراب کنه، باید خسارت آن را بپردازد. مثلا آن که تعمیرکار خسارتی بر ماشین وارد کند، وظیفش خسارتشو بپردازه. 5. اگر مثلا خانه یا دکانی را اجاره کند و صاحب آن شرط کند که فقط خودش از آن استفاده کند، مستأجر نمیتواند آن را به دیگری اجاره دهد. چون بعضی هم اجاره میکنن اجاره میدن، اگر شرط کرده باشی که فقط خودت استفاده کنی اجاره نمیتونی بدی به دیگران. 6. این ششم هم بخونیم. در اجاره منزل و مانند آن، پرداخت ودیعه برای کم کردن اجاره اگر کم کردن اجاره به حساب ودیعه موجر باشد حکم ربا را دارد، ولی چنانچه اجاره به شرط قرض باشد صحیح است و اشکال ندارد. یعنی میگه پول بیشتر میدم کرایه رو کم کن، این میشه چی؟ ربا. ببینید در اجاره منزل و مانند آن پرداخت ودیعه برای کم کردن اجاره، رهن بیشتر میدم اجاره رو کم کن، اگر کم کردن اجاره به حساب ودیعه موجر باشد حکم ربا رو دارد. ولی چنانچه اجاره به شرط قرض باشد، میگه آقا من این خونه رو به تو اجاره میدم به شرط اینکه تو مثلا 10 میلیون به من قرض بدی، بعد خب کرایش هم مثلا 100,000 تومنه در ماه، این اشکال نداره. اما اینکه آقا من رهن اضافه میدم تو کرایه رو کم کن، میگه این میشه ربا. پس خیلی باید مراقب باشیم. اونو میتونی به حکم قرض بدی بهش، که اجاره به شرط قرضه، میشه میگن اجاره به شرط قرض. خب اینم بدونیم، چون اجاره زیاد به اصطلاح مبتلا بهه، تو رهن و اجاره اینا رو رعایت کنیم. یعنی میریم اونجا شاید خود طرفم صابخونه هم ندونه، ولی شما بگو بهش که آقا من این پول رو به عنوان قرض به شما میدم، اینم کرایه منزلت، حالا دیگه خودت میدونی. ولی اینکه بیشتر کنم کمتر کنم اینها، اون صورت شرعی مشکل داری. صلوات اینا بفرم. خب رسیدیم به حدیث پنجم از کتاب توحید، که حدیث رو از اولش بخونیم. اسماعیل ابن قتیبه گوید که دخلت و انا و عیسی شلقان علی ابی عبدالله، میگه ما دو نفری رفتیم خدمت امام صادق. فابتدعنا، حضرت شروع کرد به سخن گفتن. فقال عجبا لاقوام یدعون علی امیرالمؤمنین ما لم یتکلم به قط، تعجب میکنم از گروهایی که ادعا میکنن برای امیرالمؤمنین چیزهایی رو که خود حضرت اونها رو نگفته. یعنی معلوم میشه اون موقع هم علی اللهی و اهل قلوب و زمان امام صادق هم در مورد امیرالمؤمنین بودن. خطب امیرالمؤمنین الناس بالکوفه، خطبه خوان امیرالمؤمنین برای مردم در کوفه. فقال، از اونجایی که این کوفه این خطبه در مورد توحیده، معلوم میشه اون چیزی که امام صادق میفرماد در مورد نسبت همون خدایی دادن به امیرالمؤمنین و این هاست. فقال الحمد لله الملهم عباده حمده، حمد از آن خدایی است، خطبه امیرالمؤمنانه، که الهام کننده است بندگانش را به حمدش، حمدش رو به بندگانش الهام میکنه. و فاطرهم علی معرفت ربوبیته، و اونها رو مفتور کرده بر معرفت ربوبیتش. اینا رو قبلا گفتیم دیگه، بعد روز رد میشیم. الدال علی وجودهی به خلقه، وجود خلق خدا دلیل است بر وجود خداوند، راه نماست، دلیل یعنی راه نماست به وجود خداوند. و به حدوث خلقهی علی ازلهی، و راه نماست حدوث خلق بر ازلیت خداوند، یعنی اینکه اشیا حادثند دلیل بر ازلیت خداست. بحث کردیم چجوری حدوث اشیا دلیل بر ازلیت خداست. گفتیم اینجا یک کلیدی داره، چون آقا امیرالمؤمنین از این عبارات خیلی داره، و اینها یک کلیدی داره که تو خود این خطبه میاد. و اون کلید اینه که بین خالق و مخلوق فرق، فرق هست. اگه خالق هم بخواد حادث باشه، پس اونم احتیاج به چی پیدا میکنه؟ خالق پیدا میکنه. پس نباید حادث باشه، پس باید ازلی باشه. از این رو حدوث اشیا دلیل بر ازلیت اوست. اینها وقتی حادثن پس اون خالق ازلیه. حالا خود حضرت میفرما در ادامه خطبه: و به اشتباه هم علا انلاش بله، و به شباهتی که بین اشیاست دلالت میکند که خدا را شبیهی نیست. لیس که مثلهی شیء، هیچ چیزی مثل او نیست، هیچ چیزی برای او شبیهی نیست. اشیا شبیه به همن، پس خدا را شبیهی نیست. از این باید برسیم بهش. منتها گفتم اون کلید که برسیم حالا بحث میکنیم روش. المستشهد به آیاتهی علی قدرته، آیات خداوند دلیل بر قدرت خداست. اینا رو هم گفتیم، حالا یه اشاره‌ای کنیم یادآوری بشه که آیات خدا دلیل بر قدرت خداست. شما حالا به حمدالله علم پیشرفت کرده، توسعه پیدا کرده، چه در اختر فیزیک و چه تا ذرات اتمی. شما وقتی این نظام رو میبینیم که کهکشان راه شیری خودش یه نقطه تو ابر کهکشان، و اون ابر کهکشان، ابر کهکشان هایی کنار هم جمع میشن، مثلا یه صحابی رو تشکیل میدن، بعد یه سیاه چاله هایی هست که اینا رو میبلعه. اینا اصلا برای ذهن ما قابل تصور نیست، نمیتونیم تصور کنیم. ما حتی وزن کره زمین رو نمیتونیم تصور کنیم، اندازه کره زمین رو نمیتونیم تصور کنیم، در حالی که در فضا مثل یک دونه گرد خاک میمونه. خب بعد از این ور بریم حالا تو ذرات زمین، بریم تو مولکول ها تا برسیم به اتم و اون فضای اتمی، اون ذراتی که به گرد هسته مرکزی دور میزنن که یک ذره تخطی نمی کنه. یه سر سوزن که نمیشه بگی. از یک میکرون اعوجاج درش نیست که اگر بود همه چی به هم میریخت. بعد این اتم ها کنار هم چیده میشن، هزاران هزار اتم میشن سر سوزن. بعد یک کوه چقدر اتم داره، و اتمی که هر اتم ذره مرکزی رو داره، اون ذراتی که دور میزنن در حول محور خودشون بدون اینکه ذره ای از جای خودشون حرکت کنن. چه دقتی هست که بعد اینها رو حالا میاد تا میرسه به اجسامی که ما میبینیم، بعد میریم در اجرام فضایی. هازا خلق الله، این خلقت خداست. فعرونی مازا خلقو خلق الذین من دونه، نشون بدید دیگران چی خلق کردن. این خلقت خداست. حالا یه ذراتی از عرض کرده، من اسمشو نمیدونم الان، یادم نیست چیه، کواک که کوچکترین ذره اتمیه. یه ذراتی هست، اینا اونقدر سقار و ریزن که از تو بدن ما رد میشن، از تو کره زمین رد میشن، میرن بدون اینکه به چیزی برخورد کنن. یعنی اونقدر ریزن که از خود اتم هم ریسترن. و این نظام هر ذره از اون اتم در تحت ولایت الله داره میچرخه. در تحت ولایت الله میچرخه، تا بریم بالا به چرخش اجرام آسمانی و میگه این قدرت خداوند، آیات خداوند شهادت میدهد قدرت خدا را. آقا قدرت خدا چجور ما با یه تیک پیه چشم کله پاچه‌ای رفتی چشم میخوری، خودم با همون چشم داری میبینی، چجور با یه تیک پیه میبینی، با یه تیک استخون میشنوی. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد چگونه با یه ذره استخون میشنوی؟ گوش ما چند تیک استخون داره، اصلا نمیدونیم خودمون چه شکلی هستش، شکلشو نمیدونیم. یعنی هیچکی نمیدونه، همه مقهور جبروت الهی هستن. مگه حیوانات میدونن بدنشون چند تا استخون داره؟ استخونا باید چه شکلی باشه، از کوچیک و بزرگ، و هر کدوم چه کارایی داره. عرض کردم یکی از دوستان جبهه‌ای این شست پاش ترکش خورده بود، شست پاش قطع شده بود، این نمیتونست بدوه. میگه اگه بدوم میخورم زمین. چرا؟ چون تو دو انسان با شست پا میتونه بدوه، بدون شست پا بخواد بدوه میخوره زمین. هر کدوم از این ذرات بدن ما، هازا خلق الله، این خلق خداست. نشون بدید دیگران چی خلق کردن، بعد ذره ای هم از علم خدا خارج نیست، ذره ای از علم خدا خارج نیست. الممتنعت من الصفات ذاته و من الابصار رؤیته، ذاتش، صفات برای این، برای ذات خدا ممتنعه. این صفاتی که اینجا می‌فرماد برای ذات امتناع داره، اصلا نمیشه. این چه صفاتیه؟ یعنی علم و قدرت و اینهاست؟ نه، در جاهای دیگه حضرت می‌فرماد لشهادت کل صفه انها غیر موصوف، هر صفتی شهادت میده که غیر موصوفه. این صفات، صفات مادیه، سفیدی، سیاهی، درازی، کوتاهی، بلندی، بزرگی، کوچکی، میگه ذاتش این صفاتو بر نمیدارد. ذات خدا اینها بر ذات خدا. پس میگیم الله اکبر یعنی چی؟ خدا اکبر یعنی بزرگتر است. بزرگتر از چیه؟ از کوه یعنی بزرگتره. از چی بزرگتره؟ الله اکبر بزرگتر از خدا. از چی بزرگتره؟ از اونی که از به ذهنت بیاد. بزرگتر از اونی که الله اکبر و منن یوسف، بزرگتر از آن است که وصف شود. لذا درازی و کوتاهی و دوری و نزدیکی و اصلا اینها ممتنع برای ذات، ذات او اینها رو بر نمی دارد، چون صفات چیه؟ مخلوقه. و من الابصار رؤیته، و ممتنع است بر دیدگان رؤیت او. چشم ها نمیتونن خدا رو ببینن. میدونید در اسلام بعضی از فرقه ها قائل به رؤیت خدا هستن، یعنی خدا رو میشه دید، مثل اشاعره. با اینکه حالا آیه قرآن میفرماد که لا تدرک الابصار، فخر رازی مثلا اشعریه میرسه به این آیه، اونقدر این آیه رو میپیچونه تا اینکه آخرش میگه پس خدا میشه دید خدا رو. طرف میاد خدا قرآن رو با رأی خودش منطبق میکنه. چشم ما ماده رو میتونه ببینه بابا، چشم ما امواج رو نمیتونه ببینه، امواج رادیویی، امواج مکانیکی، خیلی امواجی هست چشم ما نمیتونه درک کنه. خیلی از رنگا رو، مادون قرمز، ماورا بنفش، اینا رو نمیتونیم ببینیم. چشم ما یه محدوده کوچیکی رو از طیف های نور رو میتونه ببینه و خداوند که منزه از این هاست هستن، خداوند رو میتونی ببینی. امام صادق به یک کسی فرمود، فکر کنم همینجا اصلا روایتش اومد، وقتی از رؤیت خداوند سوال کرد از امام صادق، حضرت فرمود که نور خورشید یک هفتادم نور کرسیه، نور کرسی یک هفتادم نور عرشه، نور عرش یک هفتادم نور سطره، نور سطر یک هفتادم نور حجابه. تو اگه راست میگی سر ظهر برو مستقیم نگاه کن به خورشید، حالا با چند هزار کیلومتر فاصله، تو خورشید که یه ذره ای از ذرات این عالمه نمیتونی بهش نگاه کنی، باید خدا رو ببینی. اصلا ممتنعه. و من الاوهام الاحاطه به، و ممتنع است بر اوهام احاطه به خداوند. اوهام در روایات تا اونجایی که بنده تحقیق کردم ظاهرا منظور از اوهام ذهنه، چون ما یه وهم داریم به اصطلاح فلسفی که میگیم کارش ادراک معانی جزئی است، در کنار عقل که کارش ادراک معانی کلیه است. اما اینجا اوهام که تو روایات میفرماد ظاهرا منظور ذهنه، یعنی ذهن انسان، حالا عقل، ذهن همه اینا رو در بر میگیره دیگه، عقل و خیال و وهم، و میگه نمیتواند محیط شود به خداوند، احاطه‌ای به او نمیتونه پیدا کنه. هرچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست الله نیست. نهایت درجه فکر توه، ذهن توه، اونی که فکر خیلی بزرگ میپنداری، اونی که خیلی بزرگ میپنداری عاقبت ذهن توه. تو ذهن تو یک خلجان، یک دورانی بده توی همین نظام عالم، برو چشماتو ببن با فکرت برو، به آخر این عالم میرسی. نه، یه مقدار که بری یواش یواش خورد میشی، مثل شمع که آب میشه. تازه این خلق خداست، این اجرام و ستارگان و اینها، اینا تازه مرتبه ادناست، پایینه در مقابل ملکوت که فرمود مثل یه حلقه در بیابانه، بیابان پهناور. لذا وهم نمیتونه احاطه پیدا کنه. ما به خداوند علم داریم یا نداریم؟ ها؟ شما به خدا علم دارید یا ندارید؟ جواب بدید. علم ندارید؟ به خداوند علم ندارید؟ جواب بدید ببینم. ها؟ به وجود خدا علم دارید؟ چی شد بالاخره؟ ذات، به ذات علم نیست، بس به چی علمه؟ من خدا رو میگم، به خدا علم دارید یا ندارید؟ کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست؟ اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. حافظ اینجا رو داره میگه. خدا هست اما فقط اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست. اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. خداوند خیلی ظاهره. خیلی ظاهره. اما خیلی هم باطنه. خیلی پوشیده است. در عین ظهور پوشیده است. در عین اینکه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. چیزی از خدا روشنتر نیست. چون ما روشنتر از وجود نداریم. و کنهو فی غایت الخفایی. مفهومه من اعرف الاشیائی. حاجی سبزواری در منظومه فرماد مفهومه من اعرف الاشیائی. مفهوم وجود از اعرف اشیاست. اما و کنهو فی غایت الخفایی. اما کنهش در غایت خفاست. کنهش در غایت خفاست. و من الاوهام الاحاطه به. اوهام نمیتونن به او احاطه پیدا کنن. لا یحیطون بهی علما. احاطه علمی به خداوند ممتنع. لا امد لکونهی. برای وجود خدا امدی نیست. ولا قایت لبقائهی. و قایتی برای بقای خدا نیست. یعنی آغاز و انجام نداره. ابتدا و انتها برای او نیست. بلکه او خودش اول و آخر همه چیزه. هو الاول و الاخر. او خودش اول و آخره. لذا اول و آخر نداره. تمام اینها گفتیم زیر سر چیه؟ اینی که بفهمیم خداوند حد ندارد. و این خیلی موضوع مهمیه در علم کلام. اینکه خداوند حدی ندارد، خیلی از اون کسانی که تو ورطه تشبیه افتادن اینو نفهمیدن. مثل ابن تیمیه، این بیچاره کتاب نوشته در اثبات اینکه خدا حد دارد. چرا؟ چون میگه اگه تو بگی خدا حدی ندارد، پس من و تو چی میشیم؟ چون اگه خدا حدی نداشته باشه، میگه خدا باید بیاد یه جا تموم بشه که من بشه من. خدا یه جا تموم باید بشه که بشه این صندلی. خدا یه جا باید تموم بشه مثلا بشه عرش. خدا تا یه جایی بیاد تموم بشه، از اونجا به بعد بشه بهشت. از اونجا به بعد بشه جهنم. اگر خدا همه جا رو پر کرده، بس یه غیر خدا معنا نداره که. این بنده خدا از پیش خودش خواسته معرفت الله کسب کنه. لذا بعد قائله که خدا حد داره، رو عرش گرفته نشسته. عرش هم یه صندلیه، چارپای بالا آسمون هفتم، فرشته ها براش پیغام میبرن میارن، خدا هم شبای جمعه مثل چنین شبی از آسمان هفتم پله پله میاد پایین رو زمین. اینا واقعیت ها. بعد غیر خودش هم میگه کافر هر کی اینا رو قبول نداره. کافر مشرک باید گردنشو بزنیم. یعنی شماها از دید ابن تیمیه همه محکوم به اعدامید. وهابیت هم خب پیروان ابن تیمیه هم دیگه. اینا چقدر دورن. بدون امام، ابن تیمیه خیلی باسواده از پیش خودش، حجت الاسلام بهش میگن، شیخ الاسلام، حجت الاسلام غزالی بهش میگن، شیخ الاسلام ابن تیمیه، شیخ الاسلام چقدر کتاب داره، چقدر و چقدر دوره، چقدر دور. خب کار نداریم به اونا، ما کنار سفره نور نشستیم الحمدلله. پس اینکه عرفا میگن وحدت وجود، بابا عرفا کافر نیستن، ملحد نیستن، تحقیق کردن، دارن حرف میزنن، تو نمیفهمی حرفشونو. اگه قائل به وحدت وجود نشی، خدا محدود میشه. وقتی هم که محدود شد، حاد میخواد، محدود کننده میخواد. محدود هم بشه میشه حادث، ازلیتش ابطال میشه. پس آقا خلق چی میشن؟ خب نمیفهمی نفهم، بگو آقا من نمیفهمم چی میشه، لازم نیست حتما بفهمی، ولی بدون که خدا حد نداره. آقا خلق چی میشن؟ خلق قائم به خدا هستند، نه جدای از خدا. بنا نیست خدا مثل من و تو باشه، یکی من یکی خدا، که حالا ادامه خطبه میاد حضرت میفرماد یکی من یکی خدا نیستش که، حالا برسیم توضیح میدیم. لا تشمله المشاعر، مشاعر و حواس او را درک نمی کند، شامل او نمی شود، یعنی دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن، اینا نمی تونه درک کنه خدا رو. اینجا عبارت حالا خیلی عجیب میشه، از اون عباراته که دیگه هر کسی نمی تونه ادعای فهمیدن کنه اصلا. ولا تحجبه الحجب، حجاب ها خدا را محجوب نمی کند، هیچ حجابی خدا را محجوب نمی کنه. خدا یعنی حجابی نداره ها؟ خدا حجاب نداره؟ جواب بدید جان، بلند بگید. من جواب من، خدا حجاب داره یا نداره؟ باطنش حجاب داره؟ یعنی باطنش پرده ای رفت؟ چجوریه؟ ما نمیبینیم، نگفتم میبینیم، گفتیم حجاب داره یا نداره. شما در نظر بگیری اگر چیزی بخواد خدا رو محجوب کنه، باید بره پشت پرده دیگه، پس باید محدود میشه دیگه، محدود میشه به اون پشت پرده، درسته؟ لا تحجبه الحجب، حجابی خدا رو محجوب نمی کند، پرده خدا رو نمی گیرد. خدا هیچ حجابی نداره، خداوند هیچ حجابی ندارد. آقا این که خدا هیچ حجابی ندارد و مگه میشه فهمید؟ یعنی با علم کلام منظورمه ها، شما که به حمدالله پای درس آقا امیرالمومنین نشسته اید، این که خداوند هیچ حجابی ندارد چجوری میشه؟ ول حجاب بینه و بین خلقه خلقه ایاهم، و حجاب بین او و خلقش خود خلق هستند، خود خلقش حجاب بین او و خدا هستند. جناب حافظ چی می‌فرماد؟ خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. تو خود حجاب خودی، خودت حجاب خودتی. خداوند حجابی نداره. حجاب بین او و خلقش خود خلقشن. خدا حجابی نداره. چون اگر حجاب برای خدا قائل بشی، خدا رو محدود کرده ای. خدا حجاب نداره، اونی که حجاب داره ماییم. اونم تو خود حجاب خودی، خودت حجاب خودتی. خودت بلند شو از وسط، بعد ببین که اصلا غیر خدا نیست. فعین ما تولو فسم وجه الله، هر طرف نگاه میکنی جمال خدا رو میبینی، وجه الله رو میبینی. منتها رسیدن به این پرده بره کنار که خدا رو ببینی، چی میخواد؟ طهارت، پاکی، پاکی از گناه. هرچی پاک بشی به خود، تو به خدا نه، خدا که هست. پرده ها میره کنار تا جایی که خدا رو میبینی. آقا امیرالمومنین خوندیم حدیثو، شخصی پرسید آیا پروردگار خودت را دیده ای؟ فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. ها، میبینم خدا رو. بعد گفت چگونه میبینی؟ فکر کرد مثلا خدا یه شکلیه. فرمود لا تدرک الابصار، چشم ها که خدا رو نمیتونه ببینه. ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان، قلب ها با حقایق ایمان خدا رو میبینه. یعنی به حقیقت ایمان برسه، به رؤیت خدا نائل میشه قلب. حالا اونجا چه میبینه به هیچ کی نمیتونه بگه که من چی میبینم. یه چیزی نیست که بشه برای کسی تعریف کرد. و الا خداوند حجابی نداره. اسم خودتو سر خدا نذار. خدا همیشه با ماست. هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. تو چشماتو بستی، چشماتو باز کن، ببین در محضر خداوند سبحانی. بعد اون کسی که گناه میکنه داره خدا رو میفروشه دیگه. خدا گفته نکن، این در محضر خداوند عصیان میکنه. وقتی عصیان میکنه، گناه میکنه، یه پرده میاد جلوشو میگیره. گناه بعدی، پرده بعدی، گناه بعدی، پرده بعدی. هی این حجاب ها زخیم میشه. ولی وقتی توبه میکنه، استغفار، بر میگرده طرف خدا، هی پرده ها میره کنار، میره کنار. تا جایی که تمام پرده ها لو کشف القطاع لمزدت تو یقینا. آقا امیر مومنان فرمود اگه همه پرده ها کنار بره، یقین من اضافه نمیشه، چون به آخر یقین رسیده. لامتناعه مما یمکن فی ذواتهم، زیرا ممتنع است برای خدا آنچه ممکن است برای آنها در ذاتشان. آنچه برای مخلوقات در ذاتشون امکان داره برای خدا ممتنعه. چرا؟ چرا؟ ولی امکان مما یمتنع منه، و ممکن است برای خدا آنچه ممتنع است، ولی امکان من ما یمتنع من، و امکان دارد برای خلق آنچه برای خدا ممتنع است. چرا؟ لفتراغ صانع من المصنوع، چرا که صانع از مصنوع فرق داره. ببینید گفتیم کلید رو حضرت میده اینجاست که آقا صانع با مصنوع فرق داره. والحاد من المحدود و رب من المربوب. حاد یعنی محدود کننده، با خود محدود فرق داره. اگه خدا هم محدود بود میگفتیم چه کسی او را محدود کرده است؟ چه چیزی او را محدود کرده است؟ درسته؟ وقت احتیاج پیدا میکرد به یک صانع، به یک حاد. رب از مربوب متفاوته. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در اینه که اون چه برای ما ممکنه برای او ممتنعه، اون چه برای ما امکان داره برای او محاله. ما شبیه داریم، خدا شبیه نداره. ما حادثیم، خدا حدوث نداره. ما تغییر داریم، او تغییر نداره. ما مثل همیم، او مثلی نداره. چون بنا نیست مثل ما باشه که آخه. و الا او هم میشه مثل خلقش. لذا این که آقا شما این مذاهب مشرکانه رو وقتی میبینید، میبینید تعریف اینا از خدا چقدر بچگانه است. خدا رو یک کسی میدونن، حالا خوباش مثلا عیسی مسیح رو خدا میدونه. بابا عیسی مسیح و مادرش و همه کس و کارش حادثن، همه قائم به وجود حقن. این هم مثل بقیه مخلوقاته. بقیه مذاهب مشرکان رو نگاه کنید، خیالاتی که برای خودشون دارن، خدایانی که تعریف میکنن، خدایانی که میرن تو آسمون میان زمین دعوا میکنن، میجنگن با هم، ازدواج میکنن، بچه دار میشن. این که آیه قرآن میگه میفرماد لم یلد ولم یولد، برای که بابا خدا نمیزاید، خدا زاییده نمیشه، اینا مال صفات مخلوقه. صانع از مصنوع متفاوته، حاد از محدود، رب از مربوب، اینا متفاوتن با هم. لذا اینکه حضرت فرمود شبیه بودن اشیا ما رو دلالت میکنه خدا شبیهی نداره، حدوثشون دلالت میکنه خدا ازلیه. تمام اون چیزایی که دلیل بر نقصه، دلیل بر نقصه، دلالت میکنه پس خالق نباید این نقص رو داشته باشه. اون چه که وابستگی میاره، ما آفریده شده ایم پس آفریننده داریم، ما محدود شده ایم، چرا من غیر محدود نیستم؟ من محدودم دیگه در مکان در زمان، پس یه کسی منو محدود کرده در زمان و مکان. اگه خدا هم محدود به زمان و مکان باشه میگیم چه کسی او را محدود کرد؟ مربوبیم، ربوبیت تربیت شده ایم، رشد پیدا کردیم دیگه. ما نطفه بودیم، بعد شدیم علقه و مزقه و و و و شدیم آدم. چه کسی ما رو آورد؟ رب. پس خود رب دیگه نباید اینجوری باشه، ولی اونم محتاج به چی میشه؟ به یه رب دیگه میشه. پس خداوند لم یلد ولم یولده. الواحد بلا تعویل عددن. این عبارت رو لفتراغ صانع من المصنوع و الحاد من المحدود و رب من المربوب، این یک کلیده برای فهم بسیاری از خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین که یادم حضرت علامه طباطبایی در المیزان تو خطبه های امیرالمؤمنین که وارد میشه میگه حضرت از این راه خیلی پیش رفته، یعنی تو خطبه هاش از این طریق خیلی بیان کرده مطالب توحیدی رو. خب الواحد بلا تعویل عدد، خداوند واحد است اما نه واحد عددی. واحد عددی یعنی چی؟ یعنی یک دونه. ما عدد، واحد عددی یک، دو، سه، چهار، واحد عددی یعنی این. میگه خدا یه دونه نیست. آقا یک، ما چند جور یک داریم؟ اصلا یک یکیه؟ یک چند جاست؟ یک یکیه یا یک چند تاست؟ ها؟ کبیر یعنی چی؟ جواب بدید. بزرگ. اکبر یعنی چی؟ بزرگترین. عالم، علیم یعنی چی؟ دانا. اعلم یعنی چی؟ داناترین. قدیر، قدرتمند. سمیع یعنی چی؟ بسیار شنوا. سامع میشنوه، سمیع بسیار شنوا. اسمع یعنی شنواترین، درسته؟ واحد یعنی چی؟ نمیشنوم. یک. احد یعنی چی؟ خب یک، من با یکتا، یکترین. یک یعنی یکترین. آقا یکترین یعنی چی؟ یک یک دیگه. یک با یکترین مگه داری میگه؟ یک چند تاست که یکترین باشه؟ بله، قرآن که واحد رو با احد جدا کرده، نمیگه قل هو الله واحد، قل هو الله احد. پس ما چند جور یک داریم؟ ها، چند جور واحد داریم؟ واحد نوعیه، واحد شخصیه، واحد عددیه. ما مثلا اینجا، اینجایی که هستیم همه یکیم، چون یک نوعیم، درسته؟ همه یک نوعیم، پس همه یکی هستیم از لحاظ چی؟ نوع، چون همه یک نوعیم. من یک چیم؟ نفر میشم، یک نفر. یک نفر یک از باب چیه؟ اعداده. یک نفر که میتونه دو هم داشته باشه، با نفر بغلی میشه دو نفر، سه نفر. پس چیان؟ یک عددی میشه. حالا واحد، واحد مجازی هم داریم، واحد علکی. مثل گفتیم بالا یک کود نخود. آقا یک کود یک نیست که، هزار تا ده هزار تا نخود ریختی رو هم میگی یک کود نخود. یکت مجازیه، حقیقی نیست. یک از باب اعداد اونه که دو داره، چون تو عدد که بری یک بعدش میشه دو. اما یکی داریم که دو نداشته باشه، نه اینکه نشمریم. مثلا یه نفر یه ماشین داره، میگه آقا از نوع این ماشین هیچ که دیگه نداره، ولی این یکش چیه؟ بگید عددیه، یه دونه است. حالا وقتی آقا امیر مؤمنان میفرماد الواحد بلا تعویل عدد، خداوند واحد است بدون تعویل عدد، یعنی یک دونه نیست، یکی بود یکی نبود، یکی بود. بعضی فکر می‌کنن یکی بود یکی نبود، یکی دیگه بود. نه، یکی بود یکی نبود، یعنی یه دونه نبود، واحد عددی نبود. بعد دنبالش توضیح میده غیر از خدا هیچ کی نبود. چجوری میشه یکی باشه که یکی نباشه؟ وقتی که غیر خدا هیچ کی نباشه، او میشه یکی که دیگه دو نداره. وحدت حقه حقیقیه، وحدت حقه حقیقیه که واحد قهاره، واحد قهاره. بعضی چیزا یک هست اما میتواند می شود یکی دیگه هم باشه. مثلا خورشید یه دونه است، درسته؟ دومی نداره اما میتونه داشته باشه، یعنی یه خورشید دیگه به وجود بیاد مثلا میشه. اما واحد به وحدت حقه حقیقیه یکیست که دو نمیتواند داشته باشد، و اون چیه؟ وجود صرف، مطلق وجود. یکیست که دو ندارد، از دو نمیتواند داشته باشد. این که میگیم خدا شریک ندارد، نمیشود که داشته باشد، اصلا نمیشود که داشته باشد. خداوند واحد عددی نیست، پس نیست که یکی من باشم یکی هم خدا. واحد عددی بود میشد یکی من، یکی تو، یکی این آقا، یکی آسمان، یکی زمین، یکی هم خدا. میگه نه بنده خدا، خدا لیسه که مثل هی شیعه، یک بودنش هم مثل یک بودن تو نیست. خوب دقت کنید، حتی یک بودن خدا مثل یکی بودن شما نیست، چون لیسه که مثل هی شیعه. یکی بودن خدا مختص خودشه، یک بودن من در یک بودنم مثل دارم، شما هم یکی هستی مثل من، اون دیگری هم یکیه مثل من، اما خداوند در یکتا بودن خودش یکتاست. دقت کردید؟ خداوند در وحدانیت خود واحد است، در یکتایی خود فرد است، فرد است در یکتایی خیش. سبحان الله. در یکی بودن خودش یکتاست. که میگی سبوح، سبوح قدوس، سبوح اون نهایت تسبیح، نهایت تنزیه. سبوح قدوس، فرشتگان خدا وقت آن شیرین قلندر خوش، که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. اون کسی که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک چیه؟ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. اون سبوحیت خداوند یکتایی که هیچ کس در اون یکتایی شریک نیست، نه اینکه شریک خدا نیست، در اون یک بودنش هم شریک ندارد. سبحان الله. والخالق لا به معنی حرکه خداوند خالق است اما نه به معنای حرکت. فکر کنی برای خلق کردنش حرکت میکنه، چون دیگران که میخوان خلق کنن باید حرکت کنن، از جایی به جایی برن، دستشو حرکت بده، چی رو قیچی کنه مثلا در بیاره. که خداوند خالق اما نه به معنای حرکت. والبصیر لا به اداتن، خداوند بیناست اما نه با آلت و ادوات. فکر کنی مثل تو چشم داره که با چشم نگاه کنه. و سمیع لا به تفریق آله، شنواست اما نه با آلت گوش که بخواد مثل تو محتاج باشه اصوات رو استماع کنه. و شاهد لا به مماسه، خداوند شاهد است. شاهد در مقابل چیه؟ در مقابل غائبه. میگه خدا شاهده، خدا الان اینجاست عزیزان، خداوند سبحان اینجاست. اما لا به مماسه، نمیتونی مس کنی او رو. شاهدهای زمینی رو میتونی مس کنی، اما خداوند در عین اینکه اینجا شاهده نمیشه مسش کرد. والباطن لا به اجتنان، خداوند پوشیده است، باطنه اما نه به اجتنان. اجتنان از قایم شدن، از جن میاد، جن اجتنان افتعال، خودشو نپوشونده. الحمدلله این کلمات. آقا امام صادق فرمود، امیر مؤمنان 24 تا کلمه فرمود که وزن هر کدام به اندازه آسمان و زمینه. که فکر کنم یه وقتی برای دوستان گفتیم این کلمات عزیزان در توحید و معرفت الله وزنش بیشتر از آسمان و زمینه. کسی که به این معرفت نائل بشه، هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. کدوم معرفت؟ معرفت به توحید، سینش میشه گنجینه اسرار. خب وقت تموم شده ها، قدر بدونیم عزیزان، چون دیگه اواخر کتاب و توحیدیم. از کتاب و توحید که بیرون بیاییم دیگه این احادیث خب بحث میره در چیزهای دیگه. لذا تا موقعی که اصول کافی احادیث توحیدی میخونیم، عزیزان سعی کنید خوب در جانتون بشینه که تا آخر عمر که چی؟ تا برزخ و قیامتت اینها به کارت میاد. قیمت انسان به دانستن و فهمیدن اینهاست. اینکه قلبت گنجینه این معارف و این انوار باشه. یا امیر المؤمنین، آقا جان فدای تو معرفتت یا امیر المؤمنین. حیف حیف که تو رو نشناختن آقای ما، مولای ما، که چه نکردن با تو. فرمود لازل تو مظلوما، من همیشه مظلوم بودم. ای اول شخص مظلوم عالم، اول مظلوم عالم، قربان مظلومیت یا امیر المؤمنین. فدای تو قلب داغ دیدت یا امیر المؤمنین. خود سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود، بین در و دیوار نگویم که چه ها شد، بین در و دیوار نگویم که چه ها شد، آنقدر بگویم به خدا فاطمه قش کرد، آنقدر بگویم به خدا فاطمه قش کرد، مسمار در خانه مگر تشنه خون بود. این درهای قدیمی رو دیدی؟ میخای بزرگی داره، به اون میگن مسمار. مسمار در خانه مگر تشنه خون بود، که سینه زهرای جوان رفع آتش کرد، که سینه زهرای جوان رفع آتش کرد، مادر 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 ام المؤمنین لقب خانم فاطمه زهرا است، مادر مؤمنان، مؤمنان به ولای علی، هر کی به ولای علی مؤمن است مادرش فاطمه، مادر 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 مادر. آخ دنباله در می دوی. آخ دنبال حیدر می دوید. ای وای آقا از سینش خون می چکید. می گفت سوز جگر یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن آخ یا ابن الحسن یا ابن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. بعد از وفات مصطفی، ای وای بعد از وفات مصطفی، می گفت آن خیران نسا در بین آن دیوار و در. یا ابن الحسن یا ابن الحسن آقا یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. مادر آن دم کز بحر فدک، ای وای آن دم کز بحر فدک، آخ دشمن تو را وای میزد کتای. گفتی بیا مهدی کمر، یا ابن الحسن یا ابن الحسن، باشه یه روز پسرم مهدی میاد انتقام منو میگیره. آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم. هلا یا اهل العالم، میشه خدای روز بشنویم صدای آقامون بلند شده؟ میگه الا یا اهل العالم انا بقیت الله، الا یا اهل العالم انا بقیت الله، الا یا اهل العالم انا بقیت الله. آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. آخه به ای ذنب قتل، به ای ذنب قتل، به ای ذنب قتل یا صاحب الزمان، یا صاحب یا صاحب صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب صلى على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم العاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، ما را جز منتظران محبان شیعان واقعی حضرتش قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری، همه زحمت کشان به هدف اجابت برسان. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان انشاءالله بشارتی از این مجلس بر ارواح طیبه شهدا امام شهیدان عائد و واصل بشه به ارواح تمام ارواح شیعان امیرالمومنین. از این مجلس حظ و بهره ببرند، شفای مرضا برآورده شدن حاجات اجماع سلامات.